بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس إلا أن الظاهر ارتضاؤه له، وحاصله أنه كما لا يزر اشتراط بعض لوازم الأصل المترتب علی کذالک لا یزر تعلیق العقد ما هو معلق علیه فی الواقع. فرمودم که مورد چهارم از موارد تعلیق اونجاییست که یک شرطی مشکوک الحصول، لیکن از شرایطی است که در صحت عقد مؤثره. حصول اون شرط مشکوکه، اما از شرایطی است که در صحت عقد مؤثره. حالا خود این هم چهار صورت داشت، یا به صورت مصرح و یا غیر مصرح و یا مشکوک الحصول فی الحال و یا مشکوک الحصول فی الاستقبال. مرحوم شیخ فرمودن که اون اجماعی که فقها بر بطلان تعلیق دارند، ظاهرا اون اجماع شامل این مورد چهارم هست و بنابراین باید حکم بکنیم به این که این مورد چهارم باطله. مثلا اگر بایع بگوید بعتو که ان قبلت، که قبول یکی از شرایط صحت، یا بعتو که به شرط ان لا یکون خمرا، می فروشم به شرط این که این مبیع خمر نباشه. می فرماین ظاهرن اجماع شاملش میشه و باید حکم به بطلان بکنید. بعد کلامی رو از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل کردن که شیخ طوسی در اونجا کلامی رو از بعضی از علمای عامه نقل کرده در مورد این مثال امکان لی فقط بعتو. در این امکان لی فقط بعتو، خب فقط بعتو معلق شده به امکان لی، از شرایط دخیله در صحت عقد. و بعضی از علمای عامه گفتن این شرط شرط صحیحیه. شیخ طوسی بعد از اینکه این کلام بعضی از عامه رو نقل کرده، نیامده این کلام رو رد بکنه و حتی در مقام توجیه و استدلال بر این نظر برآمده. فرموده است که چطور اگر در یک عقدی ما عقد را معلق به لوازم اون عقد بکنیم، اشکالی نداره. لوازم عقد مثل این که مشتری باید ثمن را تسلیم بکند به بایع، بایع باید مثمن را تسلیم بکند به مشتری. همانطوری که تعلیق عقد بر لوازم بلا اشکاله، تعلیق عقد بر مقدمات هم نباید اشکالی داشته باشه. به عبارت اخرى، شیخ طوسی تعلیق بر مقدمات مقدمات مثل این که این مال و مبیع ملک برای بایع باشه، آمده تعلیق بر مقدمات را قیاس کرده به تعلیق بر لوازم و از این راه این نظریه بعضی از علمای عامه را توجیه کرده. حالا هدف شیخ انصاری در اینجا چیه؟ مرحوم شیخ مجموعاً میخوان بفرماین گرچه در این مورد چهارم که معلق و علیه مشکوک الحصول و از شرایط مؤثره در صحته، گرچه اجماع شامل این مورد چهارم میشه، اما این اجماع دو تا مخالف داره و با وجود این دو مخالف دیگه ظن به تحقق اجماع محقق نمیشه. یک مخالف مرحوم شیخ طوسیه و مخالف دوم مرحوم شهید ثانیه. نسبت به شیخ طوسی، شیخ میفرماید خوب ملاحظه میکنید، شیخ طوسی آمده نظریه بعضی از علمای عامه را بیان کرده و یک توجیهی هم برش کرده و دیگه نیامده این توجیه رو درش خدشه بکند. بنابراین ظاهر این است که شیخ طوسی نسبت به نظریه این علمای عامه ارتضاء داره و پسندیده اون نظریه را، پس شیخ می شود مخالف با اجماع در ما نحن فی. می فرمایند بله، ما یک اشکالی به اصل توجیه مرحوم شیخ طوسی داریم، یا به عبارت دیگر به اصل بیان شیخ طوسی داریم، و اون اشکال مربوط می شود به این مثال ان کان لی فقط بعتو. اما این اشکال که حالا بیان هم می کنیم ضرری به اون چه که ما در مقام استفاده از او هستیم ضرری وارد نمی کنه. ما از مجموع کلام شیخ طوسی استفاده می کنیم که شیخ تعلیق بر شرط مشکوک الحصولی که مؤثر در صحته، این تعلیق را درست می دونه و شیخ میشه مخالف با اون اجماع. اما اشکالی که ما داریم به این هدف لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. شیخ می‌فرماید در مثال ان کان لی فقط بعتو، اون چه که معلق عبارت از اون ملکیت شرعیه و اون چه که مربوط به انشاء غیر معلقه، اون چه که مربوط به متکلم و انشاء متکلمه همین ملکیت انشائیه. ملکیت انشائیه را متکلم انشاء کرده، میگه فقط بعته ان کان لی. اما اون چه که فی الواقع معلق بر این ملکیت معلق بر این انکانلی هست، اون عبارت از ملکیت شرعیه است که شیخ از ملکیت شرعیه تعبیر می کنند به الاثر الشرعی. اثر شرعی یعنی شارع اگر بخواد بر این بیع اثر مترتب بکند، در صورتی اثر بار می کند که این مال مال بایع باشه. پس در نتیجه اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسی در مورد این مثال که میخوان بفرماین در حقیقت این مثال از محل کلام و از محل نزاع خارجه. محل نزاع در اونجاییست که انشاء مربوط به متکلم معلق بر یک شرطی شده باشه و در این مثال انشاء مربوط به متکلم معلق بر انکانلی نیست. اون چه که معلق بر این انکانلی هست اون اثر شرعیه که اون اثر شرعی از دائره کلام متکلم و وظیفه متکلم خارجه. می فرمان این اشکال رو ما به شیخ طوسی داریم، اما این اشکال در اون جهتی که ما دنبال او هستیم به او لطمه‌ای وارد نمی کنه. دومین مخالف با این اجماع در این مورد چهارم، مرحوم شهید اول، نه شهید ثانی، شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد، ایشون هم در اونجا آمده این مثال رو مطرح کرده که اگر بایع بگوید بعتک ان قبلت، اگر تو قبول کنی میفروشم، فروختم اگر تو قبول کنی، خب اینجا قبول یک شرط مشکوک الحصوله. خب ما نمیدونیم این قبول محقق میشه یا نه، یعنی بایع نمیدونه مشتری الان میگه قبل تو یا نه، و از شرایطی است که در صحت عقد دخالت داره. مرحوم شهید در کتاب قواعد فرموده اصح این است که چنین تعلیق اشکالی نداره. پس دو تا مخالف پیدا کردیم برای اجماع در مانهنفی در مورد چهارم، و با وجود این دوتا مخالف دیگه ظن به اجماع محقق نمی شود. شهید اول، اول گفتیم شهید ثانی و اشتباه. تا اینجا بحث صور تعلیق تمام میشه. بعد شیخ یک مطلب دیگری رو شروع می کنن و هذا الکلام، این کلام شیخ طوسی، و ان حکاه عن بعض الناس، ولو شیخ طوسی این کلام را حکایت کرده از بعضی از سنی ها، الا ان الظاهر ارتضاؤه له، ظاهر این است که شیخ طوسی پسندیده است این کلام بعض عامه را. بعد شیخ انصاری دوباره کلام شیخ طوسی رو خلاصش و لبش رو بیان میکنه و حاصل او، حاصل کلام شیخ طوسی اینه: انهو کما لا یضر اشتراط و بعض لوازم العقد، همانطوری که ضرر نمی رساند اشتراط بعضی از لوازم عقد، که این لوازم مترتب بر عقد، المترتبه صفت لوازمه، لوازمی که مترتب بر عقد. عرض کردم خود شیخ طوسی هم مثال زد، یکی از لوازم عقد این است که مشتری بیاد ثمن رو به بایع تسلیم بکند، تسلیم از لوازمه. حالا بایع بگه بفروشم، میفروشم، فروختم به شرط اینکه تو ثمن رو تسلیم بکنی، اشکالی نداری. کذالک همچنین لا یضر تعلیق العقد، اگر عقل را معلق کنیم به ما هو معلق علیه فی الواقع، به چیزی که در واقع هم بر او معلقه، یعنی اگرم این تعلیق رو در ظاهر نیاریم در واقع بر او معلق هست، اشکالی نداره. فتعلیقه به بعض مقدماته، اگر تعلیق کردیم به بعضی از مقدمات عقل، این کل الزام. فتعلیق مبتدا، کل الزام خبره. کل الزام به بعض قایاته، مثل الزام به بعضی از قایات، یعنی همون لوازم. فکما لا یضر الالزام بما یقتضی العقد التزامه، همانطوری که ضرر نمی رساند الزام به چیزی که اقتضا می کند عقد التزام به او را. عقد فاعل یقتضی، التزام مفعولشه. یعنی اگر یه چیزی که خود عقد مقتضی التزام او هست، مثل اینکه عقد مقتضی این است که مشتری ثمن رو به بایه تحویل بده، حالا اگر بیم این تسلیم رو در عقد قید بکنیم، کذالک، یعنی لا یضر رو التعلیق به ما کان الاطلاق معلقا علیه و مقیدا به، تعلیق به چیزی که خود اطلاق در واقع معلق بر او و مقید به او هست. اگرم نگیم، اگرم نگه انکانلی، در واقع به مقید بر انکانلی هست. خب شیخ می فرماید و هذا الوجه، یعنی این بیان شیخ طوسی، ولو اینکه ما یک اشکالی بهش داریم که شیخ اول اشکال رو بیان میکنه. اشکال چیه؟ و ان لم ینهض لدفع محذور تعلیق فی انشاء العقد، برای دفع محذور تعلیق در انشاء عقد فایده ای نداره. یعنی شیخ طوسی نیامده جواب محذور تعلیق رو در اینجا بیان بکنه. چرا؟ برای اینکه این مورد اصلا از محل نزاع خارجه. لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع، اونی که معلق بر این شرطه، یعنی ان کان لی، هو ترتب اثر شرعی على العقد. اثر شرعی همون ملکیت شرعیت، ملکیتی که شارع میپذیره و اعتبار میکنه. اون چه که معلق بر انکانلیه اون ملکیت شرعیه، دون انشاء مدلول الکلام. این انشاء مدلول الکلام اضافه اضافه بیانیه، یعنی انشائی که مدلول کلامه، انشائی که مدلول کلامه. الذی صفت انشاست، هو وظیفت المتکلم، انشائی که وظیفه متکلمه. که حالا ما بخوایم خیلی در قالب فنی این رو بیان بکنیم، اینطور میشه، میگیم یک ملکیت انشائیه داریم، یک ملکیت شرعیه داریم. اون چه که معلق بر انکانلی هست ملکیت شرعیه. شارع اگر بخواد این بیع رو قبول کنه، میگه در صورت نیست که این مال مال بایه باشه. اما ملکیت انشائیه معلق بر انکانلی نشده. باز توضیح میدن شیخ، فل معلق، اینجا برای توضیح اضافه بفرمایید، یعنی فل معلق و ظاهرن، اونی که ظاهرن معلق در کلام متکلمه، غیر معلق فی الواقع علی شیء، او در واقع معلق بر شیئی نیست. ملکیت انشائیه که در ظاهر معلق بر امکان لی هست، در واقع معلق بر چیزی نیست. ول معلق، این ول معلق رو یادداشت فرمایید، یعنی ول معلق و واقعا اونی که واقعا معلقه، ول معلق و علا شیئن در واقع، این لیس معلقا فی کلام المتکلم، این در کلام متکلم معلق نیست، علا شیئن بل ولا منجزن. اون ملکیت انشائیه، ملکیت شرعیه در کلام متکلم نه معلق است و نه منجز. چرا؟ چون گفتیم ملکیت شرعیه از حیطه متکلم چیه؟ خارج، ربطی به متکلم نداره. متکلم میگه فقط به تو، حالا ما باید منتظر بشیم ببینیم شارع ملکیت شرعیه را بر این مترتب میکند یا نه. بله هو شیئون، هو یعنی اونی که معلق در واقعه، شیئون خارجون ان مدلول کلام. خب این بیان اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسی. اما میفرمان ولو اینکه این اشکال وجود داره، الا ان ظهور ارتضاء شیخ له، اینی که شیخ در ظاهر پسندیده کلام آب مرا، این کافن در اونی که ما دنبالش هستیم، فی عدم زنه به تحقق الاجماع علیه، که زنه به تحقق اجماع بر این مورد چهارم حاصل نشود. خب عرض کردیم شیخ طوسی هم یکی از ارکان فقه، شیخ انصاری میخواد بفرمد این چه اجماعیه که یک مخالف واحده که الفی داره مثل مرحوم شیخ طوسی. خب مع ان ظاهر هازت توجیه، این عبارت مع ان ظاهر هازت توجیه از جاهاییست که معناش مشکله و مختلف هم معنا کردن در شروح و عرض میکنم حواشی. حالا اونطوری که ما عرض میکنیم دقت بفرمایید تا مطلب روشن بشه. اینجا یک اشکالی رو مرحوم شیخ انصاری میخوان جواب بدن. اشکال این است که کسی بیاد به شیخ انصاری بگوید اصلا شما کلام شیخ طوسی را هیچ مناسبت نداشت که در اینجا آوردی. چرا؟ مورد چهارم که محل بحثه، اونجاییست که یک شرطی مشکوک الحصول باشه و از شرایط صحه، در حالی که این مثال انکان لی فقط بعتو، این به حسب احتمال، سه احتمال درش وجود داره، یا بایع یقین داره مال خودش نیست، یا بایع یقین داره مال خودشه، یا شک داره. اون بایعی که میاد میگه ان کان لی فقط بعتو، اینجا به حسب ظاهر این سه احتمال ابتداعا وجود داره. مستشکل میگوید ظاهر کلام شیخ طوسی این است که این انکانلی را در موردی داره بیان میکند که بایه علم داره مال خودشه، یعنی میدونه این مال مال خودشه، اما معذالک میاد میگه انکانلی فقط به تو. بنابراین اصلا کلام شیخ طوسی ربطی به مورد چهارم نداره. مورد چهارم اونجاییست که شرط یک شرط مشکوک اصول باشه. مرحوم شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین از توجیهی که مرحوم شیخ طوسی کرد که در توجیه آمد تعلیق بر مقدمات را قیاس کرد به تعلیق بر لوازم، از این توجیه ما میفهمیم که مراد شیخ طوسی اهمه، یعنی چه اون جایی که با یه علم داشته باشد به این که این مال مال خودشه، چه اونجا که شک داشته باشه. از کجای توجیه، از کجای قیاس، تعلیق به لوازم اهمه. الان وقتی بایه میگه من این رو میفروشم به شرط اینکه تو سمن رو به من تسلیم بکنی، این اهمه. ممکن است علم داشته باشه که مشتری سمن رو تسلیم میکنه، ممکنه علم نداشته باشه و شک داشته باشه. مع ان ظاهر هذا توجیه، این توجیه که در این توجیه نظر شیخ انصاری روی اون قیاسی است که شیخ طوسی آمد تعلیق به بعض مقدمات را قیاس کرد به تعلیق به بعضی از لوازم، ظاهر این توجیه برای عدم قدح تعلیق یدل علی ان محل الکلام، محل کلام در مثال امکانلی اعمه، فی ما لم یعلم وجود المعلق علیه، اونجایی که با یه علم به وجود معلق علیه نداشته باشه، و عدمو یعنی عدم عدم العلم، یعنی علم داشته باشه، که یعنی فل اعم به جای این عبارت زد فل اعم. فلا وجه لتوهم اختصاصهی به صورت العلم، وجهی نداره کسی توهم کند اختصاص مورد کلام شیخ طوسی را به صورت علم، اونجایی که بایه علم دارد به این که این مبی ما... تا اینجا مخالف اول درست شد. و یعید و ذالک، ذالک یعنی این عدم ظن به تحقق الاجماع. ما یه معیدی داریم برای این که باز این اجماع در اینجا درست نیست، و اون این است که ان الشهید فی قواعده، شهید اول، جعل الاسح صحت تعلیق البی، فرموده اسح این است که میشه بی رو معلق کرد، علا ما هو شرط فی، و چیزی که شرط در بیعه، که قول البایع بیعتو که ان قبلت، که قبول شرط در صحت بیعه. و یظهر منه، از شهید ظاهر میشود ذالک، یعنی صحت این تعلیق، همچنین در آخر کتاب قواعد. پس این اجماع دو مخالف مهم داره، یکی شیخ طوسی، یکی هم شهید اول. خب مطلب دیگری که در اینجا بیان میکنن، میفرماین که برای بطلان تعلیق غیر از اون اجماعی که ما آمدیم بیان کردیم، دلیل دیگر در کلمات فقها ذکر شده که هر سه دلیلش به نظر مرحوم شیخ باطله. دلیل اول گفتن که اینی که ما میگیم تعلیق مضر به عقده، این برای این است که یک اشکال ثبوتی داره. اشکال ثبوتیش این است که انشاء قابلیت تعلیق نداره. چرا؟ تعلیق ماهیتش این است که اگر معلق و علی موجود بشه، معلقم موجوده. اگر معلق و علی موجود نشود، معلقم موجود نیست. این ماهیت تعلیقه، در حالی که ما بیم در انشاء، انشاء یعنی ایجاد. متکلم وقتی که داره میگه بعتو، خب لفظ رو داره ایجاد میکنه، میاد لفظ به و عین و ته رو ایجاد میکنه، دیگه چی میخواد معلق واقع بشه؟ حالا به این توضیحی که ما برای کلام مستدل عرض میکنیم، مستدل تقریبا در ذهنش اینه که همان طوری که اخبار قابل تعلیق نیست. شما نمیتونید بگید اگر حسن آمد من خبر میدم زید مرد یا زید میمیرد. اخبار به هیچ وجه قابلیت تعلیق رو نداره. شما وقتی که گفتید زید مرد یا زید میمیرد خبر محقق میشه. انشاء هم از مقوله لفظه، همینی که گفتید به تو انشاء آمد، اینجا دیگه چیزی قابلیت تعلیق رو نداره. مرحوم شیخ در جواب میگویند شما بین دو تا مطلب خلق کردید و به عبارت اخرى میفرمان شما این استدلالتون یکی از این دو تا معنایی که ما میخواییم بگیم درش احتمال داره. چون استدلال اینها یه مقدار استدلال عرض میشود که غیر روشنیه، ولو با توضیحی که ما عرض کردیم روشن میشه. شیخ میفرماید احتمال اول این است که شما آمدید انشا را خود لفظ قرار دادید. بله اگر ما انشا را خود لفظ قرار بدیم این قابلیت تعلیق نداره، یا موجوده یا معدوم. نمیشه بگیم اگر معلق و علی آمد این لفظ موجوده، خیر الان لفظ موجود میشه. اما احتمال دوم این است که انشا خود لفظ نیست، انشا مراد مسبب از این انشاءه. انشا یعنی اونی که اثر این لفظه و مدلول این لفظه. خب مدلول لفظ میتونه به نحو مطلق باشه و میتونه به نحو معلق یا مقید باشه. این دلیل اول و جواب از دلیل اول. بخونیم این رو. ثم انک قد عرفت ان العمده فی المساله هو الاجماع. دانستی که عمده در دلیل عبارت از اجماع. اگر کسی از شما پرسید شیخ انصاری به چه دلیلی تعلیق در باب عقود را باطل می‌داند، در ذهنتون باشه که تنها دلیل شیخ عبارت از اجماعه. بعد می‌فرمان و ربما یتوهم. سه تا دلیل دیگر توهم شده. یک، ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق، که این رو عرض کردیم یعنی میخوان یک اشکال ثبوتی. اشکال ثبوتی یعنی در مرحله امکان، که حالا بعدن میگیم در دلیل دوم اشکال اثباتیه. اصلا در مرحله امکان میگن قابلیت تعلیق نداره تا ما بیاییم بحث کنیم آیا این تعلیق جایز یا جایز نیست. شیخ میفرماد و بطلانه واضحون. بطلان این وجه واضحه. چرا؟ چون مرادتون به انشاء چیه؟ لأن المراد بالانشاء ان کان هو مدلول الکلام. اگر مراد به انشاء مدلول کلامه، اینجا دقت کنید مراد از مدلول یعنی ای نفس الالفاظ. اینجا مراد از مدلول الکلام یعنی ای الکلام، و ای کاش کلمه مدلول رو نمی آوردن، یعنی خود کلام و خود الفاظ. و تعلیق و غیر متصور فی، تعلیق درش متصور نیست، چون لفظ وقتی گفتید به تو موجود شد مثل اخبار. الا ان الکلام لیس فی، کلام در خود این لفظ نیست و کلام در این انشاء به این معنا نیست. و ان کان الکلام فی انه کما یصح انشاء الملکیت المتحققه علی کل تقدیرن. اگر نزاع در این است که همانطوری که انشاء ملکیت متحققه علی کل تقدیر، ملکیت متحققه علی کل تقدیر یعنی ملکیت مطلقه، همانطوری که انشاء ملکیت مطلقه صحیحه، فهل یصح انشاء الملکیت المتحققه علی تقدیر دون آخر، نزاع کنیم در این که آیا ملکیت که اون ملکیت مسبب از این الفاظه، آیا اون ملکیت می شود معلق بر یک فرضی دون فرض دیگر باشه؟ مثلا که قولی هازا لک، این مال تو، اما ملکیتش در صورت است که انجا از زیدون قدن، اگه زید فردا بیاد، و خود المال قرزن او قرازن اذا اخسته من فلان، برو مال من را به عنوان قرض بگیر یا به عنوان قراض که قراض مضاربه است بگیر، مال تو بشود، اما به شرط اینکه این مال من رو بری از حسن بگیری. اذا اخسته، یعنی اخست مال من را از فلانی و نحو ذلک. شیخ میفرماد اگر مرادتون از انشاء اون ملکیته که ملکیت مسببه، فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و شر کثیرا، اون ملکیت که مسبب از این الفاظه، اون میشه مطلق باشه میشه مقید باشه، هم در عرف هم در شر کثیرا واقع شده. فی الاوامر، مثلا در اوامر ما یه چیزی داریم به نام واجب مشروع. خب شما در واجب مشروع که میگید وجوب حج مشروطه به استطاعته، خب اینجا وجوب معلق بر استطاعته، نه اون لفظ لله علی الناس حج البیت. نمیاد کسی بگه آه خود این لفظ مقیده، نه لفظ معنا نداره، اما وجوب که از اون کلام استفاده می شود مقیده. در معاملات هم هست، در معاملات وقتی کسی وصیت می کنه، وصیت اثرش بعد الموت و ملکیت برای مصالح بعد الموت محقق میشه، من العقود و الایقاع. خب این وجه اول که بطلانش روشن شد. وجه دوم را مرحوم صاحب جواهر در چند جای کتاب جواهر آمده بیان فرموده. صاحب جواهر میگوید تعلیق باطله. بگیم چرا؟ میگوید اشکال ثبوتی نداره، یعنی انشاء رو میگه قابلیت تعلیق دارد، اما میفرماید به نظر ما یک اشکال اثباتی داره. یعنی چه؟ میگوید ما وقتی به آیه شریفه اوفو بالعقود مراجعه میکنیم، این آیه ظهور در این دارد که اثر عقد باید مترتب شود بر عقد از حین حصول عقد. ما باشیم و آیه شریفه میگه اوفو بالعقود. عقود جمع عقده، عقد یعنی چه؟ یعنی ایجاب و قبول. آیه میفرماید تا ایجاب و قبول آمد وفا واجبه. پس آیه حکم میکند به ترتب اثر بر عقد از حین حصول عقد. خب حالا اگر بیایم عقد رو معلق بکنیم، اگر معلق کردیم، اینجا اثر بر عقد از حین حصول عقد محقق و مترتب نمیشه. اثر زمانی مترتب میشود که معلق و علی بیا. پس تعلیق بر خلاف ظاهری است که از آیه اوفو بالعقود ما استفاده میکنیم. مرحوم شیخ انصاری، خب همیشه دعوش اینه که کلمات این استاد بزرگش مرحوم صاحب جواهر رو مورد مناقشه قرار بده. شش اشکال مرحوم شیخ بر صاحب جواهر دارد. اشکال اول این است که مگر دلیل در باب معاملات منحصر به اوفو بالعقوده؟ خب شما در اوفو بالعقود بگید کلمه عقد داریم، عقدم ظهور در ایجاب و قبول داره، اون وقت این استدلال رو میکنید. خب اگر کسی آمد، فقیهی آمد به اهل الله البیع استدلال کرد، به تجارتن انتراز استدلال کرد، دیگه این استدلال شما چی میشود؟ ناتمامه. استدلال شما جواهر متفرع است بر این که دلیل ما منحصر باشد به آیه شریفه اوفو بالعقود. این اشکال اول. اشکال دوم این است که می‌فرمان حالا بر فرضی که دلیل ما منحصر به اوفو بالعقود باشه، باز این استدلال شما غیر صحیحه. چرا؟ چون آیه می‌فرماید اوفو بالعقود. عقود بر طبق روایاتی که ما داریم تفسیر شده به عهود. اوفو بالعقود ای العهود. و عهد ما دو جور داریم، یه عهد مطلق داریم یه عهد معلق داریم. پس اوفو بالعقود یعنی اوفو به مدلول العقود و مدلول العهود. خب مدلولش اگر مطلقه، به نحو مطلق باید وفا کنی. اگر معلقه، به نحو معلق وفا واجب میشه. این هم اشکال دومی که شیخ به صاحب جواهر دارن. اشکال سوم این است که این فرمایش شما موارد نقض زیادی داره. ما در فقه معاملاتی داریم که اثر بر خود عقد متردد نیست، مثل بیع سر، بیع نقدین، بیع نقدین، هبه، اینا تا قبض درش محقق نشود اثر بر خود عقد مترتب نمیشه. و یتلوه هذا الوجه فی الضعف، پشت سر در میآید این دلیل را در ضعف. دلیل دومی که گفته شده که قائلش صاحب جواهره، چی گفته؟ من ان ظاهر ما دل علی سببیت العقد. ما دل علی سببیت العقد همون اوفو بالعقود، فقط ظاهرش ترتب و مسببهی، مسبب مترتب شود علیه بر عقد حال وقوعه، یعنی در حالی که عقد واقع میشه. در نتیجه فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقدین، تعلیق اثر عقد به یک شرطی از متعاقدین، این مخالفون لذالک، مخالف با ظاهر آیه شریفه. و فیه شش اشکال داریم. اشکال اول بعد القصد. حالا ما از این اشکال اول فرمان خیلی مهمم نیست، ما چشم پوشی میکنیم. ان عدم انحصار ادلت صحت و لزوم فی مثل قوله تعالی اوفو بالعقود. این دلیل شما در صورتی است که دلیل صحت و لزوم در معاملات منحصر به اوفو بالعقود باشه. اون وقت بگید عقود یعنی عقد، عقدن یعنی ایجاب و قبول، پس اثر باید در حین ایجاب و قبول بیاد. در حالی که لأن دلیل حلیت البیع یعنی احل الله البیع و دلیل الناس مسلطون علی اموالهم یا تجارتن انتراز، اینا کافن فی اثبات ذلک، یعنی در اثبات صحت و لزوم کفایت میکنه. این اشکال اول. حالا می فرمان از این اشکال ما چشم پوشی بکنیم. اشکال دوم ان العقد سبب لوقوع مدلوله. این ان العقد شروع در اشکال دومه. عقد سبب وقوع مدلول عقده. فیجب الوفاء به، وفاء به عقد واجبه. علی طبق مدلوله، بر طبق مدلول. فلیس مفاد اوفو بالعقود الا مفاد اوفو بالعهود. اینجا اشاره می کنن. عرض کردم در جواب دوم، در اشکال دوم شیخ می فرماید به جواهر که حالا بر فرض اینکه دلیل منحصر به اوفو بالعهود باشه، اوفو بالعهود مفادش همون اوفو بالعهوده. در چی مثل اوست؟ فی ان العقد کالعهد، عقد مثل عهده. اذا وقع علاوه چه تعلیق، همانطوری که ما عهد مطلق داریم، عهد معلق هم داریم. فترقب و تحقق المعلق علیه، اگر در عهد معلق ما منتظر تحقق معلق و علیه بشویم برای تحقق معلق، اینجا نمیگن شما وفا به عهد نکردید، لا یوجب عدم الوفاء بالعهد، اون وقت در باب عهود معمولا عهود معلقه، انسان عهد میبنده که اگر فلان کار رو مرتکب شد مثلا 10 روز روزه بگیره. خب عهد معلق رو همه پذیرفتن دیگه، از هر من الشمس اوفو بالعقود، هم مخصوصا به اون تفسیری که در روایت ابن سنان در ذیل آیه شریفه اوفو بالعقود، عقود رو به چی معنا کردن؟ به عهود معنا کردن. بعد مرحوم شیخ میفرمد والحاصل انهو ان قرید بالمسبب هو مدلول العقد، اگر مراد از مسبب مدلول عقد، فعدم تخلفی ان انشاء العقد من البدیهیات، که این مدلول عقد رو اسمش رو بگذارید مدلول انشائی یا ملکیت انشائیه، مثلا این عدم تخلفش از تلفظ یعنی از همون انشاء لفظی از بدیهیاتی است که لا یعقل خلافها. و این اورید بهی، اگر اراده شود به مسبب، چون ببینید در کلام صاحب جواهر این کلمه بود ترتب و مسبب، شیخ میگه مرادتون از مسبب چیه؟ اگر مراد از مسبب مدلوله، خب هر لفظی دارای مدلوله، جدا شدن مدلول از لفظ معنا نداره. و این اورید بهی الاثر و شرعی، اگر مراد از مسبب ملکیت شرعیه است و هو ثبوت الملکیه، و یمنع کون و اثر مطلق البی الملکیت المنجزه، ما قبول نداریم که اثر هر بیعی ملکیت منجزه باشه، بلکه اثر هر بیعی مطلق الملک. مطلق الملک یعنی اعم از ملکیت منجزه و ملکیت معلقه. فان کان البیع غیر معلقه، اگر بیع غیر معلقه، کان اثره الشرعی الملک الغیر المعلق، اگر بی غیر معلقه اون اثر شرعیش هم ملک غیر معلقه. و این کان معلقم فاثره الملکیت المعلقه، اگر معلقه اثرش هم میشه ملکیت معلقه. مع اشکال سوم ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، زیاده در باب هبه تا قبض نشود، ولو عقد آمده تا قبض نشه ملکیت نمیاد، در باب بیع نقدین تا قبض نشود ملکیت نمیاد، در وصیت تا موت نیاد ملکیت محقق نمیشه. در اشکال سوم شیخ به جواهر میفرماید این فرمایش شما موارد نقض زیادی در فقه داره. سه اشکال دیگه هم هست که فردا عرض میکنیم. صلی الله محمد و آله و صحبه.